أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بیانات سوره شریفه یوسف را تقدیم می‌داریم. آیه‌ای که تلاوت شد آیه شماره 108 و انشاءالله آیه بعد از آن که امشب مطرح خواهد شد. خدمت آیان، در آیه 106 نکته تکان دهنده مطرح شد: و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. ایمان نمی آورند اکثر ایمان آوردگان الا آن که و حالان که آنان شایبه های شرک دارند و رگه های شرک. توضیح دادم خدمت عزیزان که این چه شرکی است که با ایمان قابل جمع شدن است. قطعا این شرک به معنای شرک در ذات الهی، در صفات خداوند و در افعال الهی نیست. و همان گونه که گفته شد، این شرک می تواند در مقام نعمت یا در مقام طاعت باشد که توضیح کامل رو گفتیم با تکیه بر سخنان و راهنمایی معصومین علیه السلام به حقیقت بسیار مهمی این آیه شریفه اشاره کرد که اگر شناخت انسان به نعمتهای الهی و شناخت انسان به طاعت خداوندی و اسماء و صفات الهی در یه حد قابل قبولی از مرتبه ایمان و معرفت توحیدی باشد، هرگز در این پیچ و تابهای متاسفان مهیب گرفتار نمی شود و ایمان به بلوغ می رسد، به ثمر می رسد، به کمال و غایتی خواهد رسید. آیه 108 رو که الان تلاوت کردیم گویا در ادامه همون بحث، قل هذه سبیلی، مثل این که باید دید راه برون رفته از چنین مشکلی چیست؟ چگونه انسان ها می توانند ایمان خودشون رو به غایت برسانند، توحید رو به یه بلوغی برسونند که آری و برون از هر رنگ و بویی از شرک باشند، که میزان کیفی ایمان رو حفظ کنند و بالا ببرند و سقوطی پیدا نکنند؟ خدای سبحان به پیامبر می فرماید قل، بگو یا رسول الله، هذه سبیلی، این راه من است. هذه سبیلی، کدام راه؟ هذه سبیلی. ادامه جمله مشخص می کند که مراد از این هذه سبیلی کدام راه است. ادعو الالله، من پیامبر فرا می خوانم و دعوت می کنم به سوی خدا. علی بصیرتن، با تمام بصیرت، انا و من تبعنی، این راه من است و راه هر کسی که تبعیت من می کند و پیروی از من پیامبر دارد. و سبحان الله، و خداوند منزه است و ما انا من المشرکین، و من از مشرکان نیستم. پایان آیه رو مشخص میشه که در ارتباط با آیه پیشین کاملا میشه از این آیه استفاده کرد. خب ماجرا این است که خداوند به پیامبر می‌فرماید که راه اساسی و اصلی این است. قل هذه سبیلی، بگو این راه من است. کلمه سبیل هم به کار برده می‌شود که استهزار دارید. عمدتاً مضاف الیه سبیل در قرآن الله است. سبیل الله است. فی سبیل الله رو مطرح می‌کنید. یجاهدون فی سبیل الله رو مطرح می‌کنید. یعنی سبیل به خداوند اضافه میشه. سبیل الله، راه الهی. اینجا به پیامبر اضافه شده است. قل هذه سبیلی، بگون این راه من است. چون راه خدا با راه پیامبر اتحاد دارند، یگانگی دارند، تفاوتی بین راه رسول و راه خدای رسول نیست. به همین خاطر اینجا به پیامبر اضافه میشه سبیل. بگو این راه من است که ادعو. خب پس بنابراین داره مشخص میکند مسیر رو خداوند سبحان برای پیامبر و برای همه پیروان پیامبر در طول تاریخ، راهی که راه مطمئن ایمان به بار نشستن تمام کوشش ها و تلاش های ایمانی و مسئولیت از هر انحراف و اشتباهی است. این راه ادعو الالله چیست؟ این راه اینه که من پیامبر دعوت میکنم و فرا میخوانم به سوی خدا. ادعو الالله. استعذار دارید که نبی مکرم اسلام و همه پیامبران الهی منتهی الیه دعوتشون و آنچه به سوی آن میخواندند همیشه یه امر بیش نیست، یه چیز نیست، اون هم الله تبارک و تعالی. یعنی دعوت پیامبران الهی فراخوان و دعوت به خیشتن نیست. انبیا هرگز به نوعی بازار خودشون رو تیز نمی کردند و مردم رو به نفس خودشون و وجود خودشون و تقویت خودشون فرا نمی خواندند. پیامبران الهی از مردم مزد و منتی نداشتند، تقاضایی نداشتند و به همین خاطر نه از مردمان می خواستند که برای نان اونها یا نام اونها کاری بکنند. هیچ توقعی و تمنایی از مردم نداشتند. به همین خاطر کسی رو هم به سوی خودشون دعوت نمی کردند. اوضاع خودشون رو به اصطلاح نمی خواستند به سامان کنند و به قاعده کنند. پیامبران الهی، نبی مکرم اسلام در صدر اونها، مردم رو به تواقید، به قدرتمندان، به صاحبان دنیا فرا نمی خوانده است. هرگز پیامبران الهی کسی رو جز خداوند سبحان شایسته و لایق نمی دانستند که انسانها رو به سوی او دعوت کنند و با او آشنا کنند. سوم، پیامبران الهی مردم رو به سوی دنیا نمی خواندند. یعنی به دنیا گرایی و مجذوب شدن به جذبه های دنیا هرگز پیامبران الهی مردم رو فرا نمی خواندند. مسیر زندگی از دنیا گذر می کند. مسیر آینده انسان به حرکت به سوی خداوند بستر اون دنیاست، اما پیامبران الهی به دنیا مردم رو فرا نمی خواندند که مردمان هم مهمت خودشون رو مصروف کنن به تمام دنیا، به تمام معانی که دارد، لذات اون، شهوات اون، ریاست اون، صدارت اون، اشتغال اون، اقتصاد اون و و و همه چیز. خیر، این منتهای دعوت پیامبران الهی نبوده است. یک کلمه و نیست مگر منتهای دعوت پیامبران الهی و مقصود و مقصدشون مگر الله تبارک و تعالی. لذا پیامبران همه دعوت کننده به سوی خدا بودند. من قدم به قدم بحث رو پیش میبرم که روشن باشه. لذا در قرآن هم میبینید نسبت به نبی مکرم اسلام در اون آیه زیبا و روشن و درخشان سوره مبارکه احزاب: یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الالله به اذنه و سراجا منیرا. ای پیامبر، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، ما تو رو شاهد آفریدیم، بشارت دهنده آفریدیم، بیم دهنده آفریدیم و تو دعوت کننده و داعی به سوی خدا هستی به اذن الله تبارک و تعالی. داعی عنوان پیامبر و لقب پیامبر در قرآن کریم است. عجیب و داعی الله در بعض از آیات. پاسخ بدید و جواب مثبت بدید به دعوت کننده به سوی خدا. این عنوان کلی پیامبران الهی، من جمله در صدر اونها نبی مکرم اسلام که داعی الالله هست و دعوت کننده به سوی خدا من. فرمود ادعو الالله. اینجا نکته داره، من بر میگردم خدمتون، یه جمله رو باید تکمیلش بکنم و بعد کل این گزاره رو بررسی بیشتری بکنیم. من راه من این است که من دعوت به سوی خدا میکنم، اما فرمود علا بصیرتن. این دعوت من به سوی خدا با این قید است که علا بصیرتن است. حرف علا که اینجا اومده است، خب این به اصطلاح در حروف جاره نشانه استعلا و نشانه چیرگی است. علا بصیرتن مثل این که میگه در قرآن اولئک علا هدن من ربهم، آنان بر هدایت الهی هستند. چی رو میخواد با این جمله خداوند بازگو کند؟ اینجا علا و استعلا معنای فیزیکی که نداره، یعنی اینها کاملا مسلط بر امر هدایت الهی هستند و به دقت در مسیر هدایت حرکت میکنند و کامیاب و موفقند. گاهی ما در پارسی میخوایم این رو در زبان عرفی و عامیانه خودمون مطرح کنیم، میگیم فلان کس سوار کار است، سوار مطلب است، عجیب مسلط است. این تسلط و چیرگی رو بازگو میکنیم. این رو در کلام عرب با علا بازگو میکنند. فرمود علا بصیرتن، من دعوت میکنم به سوی خداوند، علا بصیرتن، با تمام تسلط کامل و بصیرت کامل و چیرگی بر امر بصیرت. خب واژه بصیرت چیست؟ پس مسیر من پیامبر بگو دعوت به سوی خداست، فراخوان به سوی خداست. اما علا بصیرتن، کلمه بصیرت خب به معنای در پارسی اگر آگاهی معنا کنیم کافی نیست. اگر بینش هم معنا بکنیم باز هم کافی نیست. یعنی واژه بصیرت بار بیشتری داره. من مایلم که امشب این رو یه مقداری بیشتر بازش کنم خدمت دوستان عزیز. گاهی به مسامحه عرض می‌کنیم خدمت دوستان، بصیرت یعنی بینش و عرض به خدمتون اون آگاهی فزونتر رو. نه، اینها کافی نیست برای این واژه، بلکه بار معنایی بیشتری داره کلمه بصیرت. پس من دعوت به سوی خدا میکنم، علا بصیرتن، اجازه فرمود بصیرت رو بگم، بعد اون دعوت با بصیرت دیگه کاملا مشخص میشه که راه پیامبر و راه همه پیروان پیامبر و کسانی است که در طول تاریخ خودشون رو تابع رسول خدا میدانند، خودشون رو وابسته به این تفکر و مکتب و این مسیر تا مقصد نهایی میشمارند و میدانند. دقت بفرمایید کلمه بصیرت خب به معنای ابتداعا اگر لغوی رو بخوایم در فارسی منتقل کنیم، این لغت رو به لحاظ لغوی معنا کنیم، ممکن بگیم بینایی، بصیرت بینایی. اما عرض کردم اون چه که در این واژه وجود داره و این بصیرتی که قرآن از جاءکم بصائر من ربکم، گاهی در قرآن میگه بصائری از سوی خدا، بصیرتهایی از سوی خدا برای شما آمده است، انسان احساس میکند فراتر از این هاست و فراتر از این ها هم هست. در امر دین عزیزان دو نکته اساسی وجود دارد و میتوانیم بگوییم که محل اسف مشکل عمده دینداران در این که پایداری در امر دین ندارند، در این که خداوند به پیامبر میفهمد که و ما اکثر الناس، اکثر مردم ولو تو بخواهی اونچنان ایمان نمی آورند، یا این که و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، اینها اکثرشون ایمان میارند، این جماعتی که آمدند و اکثر این مؤمنان، یعنی همین مؤمنان اکثریتشون ایمانی دارند که ممکنه درش رگه ها و شایبه های شرک هم باشد، همان گونه که در نوبت قبل کامل و جامع مستاقی خدمت دوستان عزیز توضیح دادیم و تفسیر آیه شریفه رو بازگو کردیم. عمده مشکل مؤمنان عزیزان به این شکل است که عرض می‌کنم در وادی ایمان و دینداری. یعنی نکته اول، دو نکته اساسی است. نکته اول این که اون تفقه و فهم و درک ثواب درست پاسخگوی از دین وجود نداره. یعنی عمده دینداران، این رو باید با کمال تأسف گفت، در طول تاریخ تا امروز ما، تا جامعه امروز 1.5 میلیارد مسلمانمون، تا 300 میلیون بگیم فراتر از اون جامعه شیعی مثلا، اون درک جامعه و ثواب از دین عمدتاً در بین دینداران نیست عزیزان. درک درست از حقایق دین، از مبدأ، معاد، از توحیدشون، از معادشون، از نبوتشون، از اصول دین، امامتشون، بقیه مسائل، اون درک و چیزی که قرآن انسانها رو به اون دعوت می کند که فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه لیتفقهوا فی الدین، چرا یه گروهی بلند نمیشید حداقل در میان شما برید تفقه در دین پیدا کنید. ببینید تفقه در دین، آگاهی به دین، علم به دین است، نه فقط همین مقدار. یعنی اون درک عمیق، اون درک درست و ثواب از یه موضوع میشه تفقه. یعنی فهم، فهم فراتر از علمه. ممکن من به موضوع علم پیدا میکنم، اما اون فهم دقیق و جامع و درک جامع رو از این پدیده ندارم، ولو این که علم به این مطلب دارم، علم به این عینک دارم، اما اون فقه به این عینک ندارم. لیتفقه فی الدین، فقه در دین رو که معادل همون درک ثواب مصاب در دین است قرآن میخواهد و انسان ها رو دعوت به این میکنه. خب اینجا تفاوت اینه که اگر کسی آمد و درک در دین پیدا کرد، یعنی به اسماء و صفات الهی شناخت درست، وقتی میگد مثلا ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، خداوند رزاق است و دارای قوت و متین است، بحث رزق رو در نوبت قبل در بحث نهج البلاغه خطبه اشباح 4 سطح اثرگذاری ذات حق در امر رزق رو خدمت دوستان عرض کردیم. کجا عنوان رازق بودن خداست، کجا رزاق بودن ذات حق است، نسبت ما با رزق چیست، نسبت خداوند با رزق چیست و این مقوله چیست. باز کردن شرحش، بستش، دانشتنش به گونه ای که هیچ سوالی برای انسان تو مسئله رزق نمونه دیگه، چرا فلانی دارد چرا فلانی ندارد، کاملا برای انسان جواب داده شده است. چرا اینجا اینطور شد چرا اینجا اینطور شد، کاملا پاسخ داده شده است. وقتی این 4 مرحله رزق رو انسان درک میکند بر اساس آیات شریفه و آموزه های معصومین علیهم السلام، دیگه هیچ ابهامی براش نمیمونه. یعنی یه فقه به مسئله رزق الهی صفت رزاق براش پیدا شده است. اگر در مسئله جبر و اختیار انسان به جایی میرسد که هیچ ابهامی نداره، یعنی واقعا براش مشخص است این چرا این در این خانواده متولد شد، این چه در اون خانواده متولد شد، آیا فرق یک کودک افریقایی با اروپایی چیست و خیلی از مسائل و سوالهایی که میاد تو ذهن انسانها بدون و باید بیاید، هم هیچ ایرادی هم ندارد، اما اون چنان مسلط بر اساس موازین و بر اساس اسماء و صفات الهی و آیات الهی و آموزه های دینی که کاملا پاسخگوست و اگر 100 تا شبهه اینجا باشه دقیقا می نجنبم که کوه الوندم، کاملا جواب رو دارد و پاسخش رو دارد. عزیزان من این میشه درک در دین، این میشه درک. حالا اینو تو تمام حوزه ها بگید، حالا میخواد تو مقولات اعتقادی باشد، میخواد تو مسائل اخلاقی باشه، وقتی مراتب نفس رو میخواد بشناسد بر اساس آیات شریفه ها، پا اون نفس اماره محدودش کجاست؟ آیا نفس اماره نفس مستقل در کنار نفس مثلا لوامه؟ آیا ما یه نفس مطمئنه؟ آیا ملهمه؟ آیا عرض به خدمتون مسوله؟ اگر این مراتب این 5 اینا 5 نفس تو وجود انسان، هر وقتی انسان یکی از این نفس ها رو دارد، آیا اینا تقسیمات نفس، مراتب نفس، بعد نقش اینها در وجود این انسان چیست، به کجا کشیده میشه؟ خب تو مسائل معرفت و نفس، مباحث اخلاقی، چقدر اینها رو میدانه انسان بر اساس آموزه های این کتاب و این کلام؟ توجه دارید؟ نمیخوام دیگه ذهن شما رو درگیر کنم و خسته کنم. تو مسائل اخلاقی، در مباحث اعتقادی و در مباحث حکمی و رفتاری، حتی در مباحث فقهی قرآن، حتی در مباحث حکمی، اگر بحث عفو بالعقود است، تجارت است، بیع است، ربا است، زنا است، روزه است، نماز است، عبادات، معاملات، به اون درک، به اون شناخت، بسیاری از خانواده های محترم الان در مواجهه با فرزندانشون به این مسئله بر میخورن که این آزاده، این دختر خانوم الان به یه مرحله از سن میرسه که جاذبه ای نداره براش نماز خواندن. همون مسئله اولی که خانواده ها درگیر میشن اول باش، جاذبه ای نداره براش نماز خواندن و میگه من نیازی به نماز نمیبینم. شما پدر و مادر که 40 30 سال نماز خوندید، چه تاجی به سرتون زده این نماز که حالا من بخوام راه شما رو برم؟ این سوال است براش. ببینید اینجا هیچ درکی از نماز نیست برای این نوجوان ما، بگید اشکالی هم نداره، چون نداره این درک رو، باید این درک بهش منتقل بشه. والدین محترم این درک رو دارند یا اسباب انتقالش رو فراهم میکنن برای این فرزند یا نه؟ اینجا صحبت درک دینه که باید درک از نماز داشته باشه. همین اخیراً خاطرم هست با همه اوضاع وقتی کاری، بالاخره یه نوجوانی رو، همین شاید هفته قبل بود، یه نوجوان عزیز 15 ساله بود، 15-16 ساله اومده بود، بالاخره از خانواده محترم خدوم این شهر و همین مسئله بود. خب من شروع کردم و اون چرا که باید بگویم در یک ربع در مورد نماز با این دوست عزیز در میان گذاشتم که این تجربه رو در سطوح مختلف من در تمام این سالها داشتم. تسلیمه، کاملا پذیراست، هیچ چک و چانه‌ای وجود نداره براش. وقتی به اون درک از مسئله صلات میرسد و متوجه میشه که نماز اون نیست که بخون به الا جهنم میری، بخون به الله خدا آتیش به وجودت میزند، به الله دشمن خدایی. نه، اینا نیست. نماز نیاز اصلی جان و روح انسان در این قربتکده است. نماز عامل بالا کشیدن و برون رفت و اوج آدمی از حضیض و ذلت با تمام راهکارهایی است که خداوند در این حقیقت قرار داده. و برید دیگه دنبال بقیه رازها و رمزهایی که در این عبادت وجود داره. غرض این که عزیزان، مسئله اول و مشکل اصلی دینداران در مسئله دین که تزلزل در دینداری دارند، اگر یه شبهه، یه مطلبی، یه چیزی میشنوند، اینها دست و پاشون رو گم میکنند گاه، این است که درک از دین ندارند. لذا چون درک از دین نداریم، اون استقامت در امر دین هم کاهش پیدا میکنند. لذا سطح دینداری ما هم تنزل پیدا میکنند. این بحث درک از دین است. خب، آیا درک دین به تنهایی، اگر کسی به یه درکی از دین برسد، به تنهایی میرسه دیگه به اون نهایت دینداری، به اون ثمرات مطلوب از امر دینداری؟ خیر، یعنی این کافی نیست. این آگاهی عمیق رو، آگاهی دقیق رو پیدا کردن که میشه درک، این کفایت نمی کنه اگر بخواد به اوج برسه انسان، کمالی پیدا کند، مسیر رو درستی کند. بلکه باید این آگاهی در ظرفی و در بستری باشد که رشد کنه، توسعه پیدا کند و مثمر باشه و به ثمر برسد. یعنی باید یه جان پاکیزه‌ای، یه ظرف پاکیزه‌ای برای این آگاهی باشد. بعد چه میشه؟ قوقا میکند اگر این علم و این درک در یه ظرف پاکیزه‌ای باشد. اصلا معجزه پیامبران الهی اینجا خودشو نشان میدهد. یعنی در کنار این درک دین، باید یه پاکیزگی نفس انسان‌ها داشته باشن، یه تلاش نفسانی بکنن، یه تلاش اخلاقی بکنن در وجود خودشون که بتونن به درستی در بستر دین حرکت کنن. یعنی یه آگاهی دقیق و عمیق با یه تلاش و یه کوشش در پالایش نفسشون. حال ببینید، کل کاری که پیامبر مکرم اسلامی میخواست با من و شما انجام بده و با بشریت انجام بده، در یک کلمه اگر خداوند خلاصش میکند سوره جمعه و امثال اون، چی میشه؟ یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این پیامبر آمده است که مردم رو پاکیزه کند، نفسهاشون رو به یه تعالی برسوند، به یه صفایی برسوند، قشها رو از این وجودها و نفس به در ببرد و یه شکوفایی در این نفس ایجاد کنه، به اینها آموزش های لازم رو بدهد. و این دو رو با هم، یعنی این یزکیهم و یعلمهم رو اگر با هم ترکیب کنیم، دقیقا میشه یه چیزی با عنوان علا بصیرتن. این میشه همون بصیرتی که خداوند در اینجا داره مطرح میکنه. یعنی اگر کسی علم به دین و درک دین پیدا کند و این وجود رو هم پاکیزه کند، برای این ظرف رو پاکیزه کنه برای این علم، دیگه میشه همون هدف قایی و نهایی پیامبران و به بار می نشیند و میشه محصول مکتب پیامبر مکرم اسلام و انبیاء الهی. و چه شیرین این میوه در سطوح مختلف خودش، چقدر شیرین و به جا و دلنشین و لذیذ خواهد بود. حالا این رو گاهی من خدمت دوستان به تعبیر دیگه هم عرض کردم، کمایی که الان نیمشو گفتم. مشکل دینداران اینه که ممکنه درک دین نداشته باشند. حالا بعضیا درک دین دارن، یعنی به یه درکی رسیدن، به یه شناخت درستی درست، اما اون دومیشو ندارن، یعنی درد دین ندارن. دین دغدغه‌شون نیست اصلا. اصلا دینداری جز دغدغه‌هاشون نیست. دغدغه‌شون معاششونه، اقتصادشونه. اول و آخر براشون توسعه اقتصادی است، رفاه اقتصادی است و تمام زندگی و هم مهمت براشون سامان دادن امور معیشتیشونه. دین در یه حاشیه ایست، براشون یه دکور، یه تابلوی کناری زندگی محسوب میشه. از اون درد رو ندارن، اون دغدغه رو در دین ندارن. اگر درک دین آمد و درد دین نیامد، فایده ای ندارد. اما اگر کسی درد دین داشت، واقعا دغدغش خداست، دغدغش این نفسه، دغدغش زندگی درست بر اساس رضای الهی است، اما اون درک رو نداره، و باز اینجا نتیجه حاصل میشه، متاسفانه ره به جایی نمیبرد. اگر اون درک دین و درد دین پیوند خورد، با هم قرین شد، میشه همون یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و دیگه میرسد به اون اوج و تعالی انسان و به اون هدف خداوند از آفرینش انسان و غایت وجودی انسان دست پیدا میکنند. کل اون چرا که خدمت دوستان گفتم تفسیر همین قسم آیه شریفه است. پیامبر بگو راه من اینه که ادعو الالله، من دعوت به سوی خدا میکنم، اما علا بصیرتن وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی مأمور میشه که بگوید که را و هدف من دعوت به سوی خداوند است، اما با تمام آگاهی، دعوتی که در اون خرافه نیست، خامپنداری نیست، ریاکاری نیست، تزویر نیست، جهل نیست، یه دینداری این چنینی و یه دعوت دینی این چنینی، این تمام راه و مقصد و مقصود من در زندگی است و تمام کسانی که تبعیت من میکنن. حالا خود این ادعو رو هم توضیحش بدیم خدمت دوستان که لذت کار اینجاست. اصلا تمام مسیر من و راه من هاذهی سبیلی که ادعو الالله. یعنی چی؟ یعنی من دعوت به سوی خدا میکنم، یعنی دیگران رو به سوی خداوند میخوانم. بسیار عالی. اما از دقت بفرمایید، دعوت و فراخواندن به سوی خداوند، به سوی حقیقت محض، به سوی کمال مطلق، به سوی اوج شکوفایی همه استعدادهای انسان که منتها الیه اون ان الی ربک المنتها خداست، این دعوت اعم از گفتار و رفتار. پیامبر ادعو الالله، من دعوت به سوی خدا میکنم، نه اینکه من انسانها رو توصیه میکنم که به سوی خدا حرکت کنن، آموزه هایی میدهم به اینها که اینها به سوی خداوند، بهشون گفتمانی رو شروع میکنم که این متعالیش خدا باشه، نه، این دعوت اعم از گفتار و رفتار است. ما دو گونه دعوت داریم، یه دعوت قولی داریم، یه دعوت فعلی داریم، عملی داریم، یه دعوت زبانی داریم، یه دعوت وجودی و ارکانی داریم. خب این دعوت به سوی خداوند کدوم مقدمه؟ یعنی دعوت گفتاری مقدم است یا دعوت رفتاری مقدم است؟ کدوم مقدمه؟ کدوم مؤثره؟ کدوم هدفه؟ کدوم اصله؟ کدوم فرعه؟ وقتی اینها رو بسنجیم با هم، ادعو الالله، راه من این که من دعوت کنم به سوی خداوند بدون هیچ تردید و بدون هیچ گمان و ظنی، یقیناً اصل در دعوت به سوی خداوند دعوت عملی است. دعوتی است که تکیه به قول نداره ابتداءن، بلکه دعوت رفتاری است و دعوت عملی است. خب دعوت عملی یعنی چی؟ هاذهی سبیلی، راه من اینه که من به تمام وجود حرکت به سوی خدا می کنم، عمل می کنم به تمام اون چه که من را به خدا می رساند، به لحاظ گفتار، به لحاظ رفتار، به لحاظ مسائل اجتماعی من، به لحاظ مسائل اقتصادی من، در سیاست‌های خانوادگی من، به تعبیری بفرمایید تمام سبک زندگی و روش زندگی من به گونه است، به گونه عمل می‌کنم که به سوی خدا منجر و منتهی میشه و آن به آن فاصله من رو با خداوند کم می‌کند و نزدیک میشم به سوی ذات حق. یعنی پیامبر بگو راه من عمل کردن، دقت کنید، عمل کردن به هر آن چیزی است که من را به کمال مطلق و حقیقت مطلق که ذات حق است میرساند. پس ادعو اول در حقیقت یعنی گویا اعملو، یعنی من عمل میکنم. توجه فرمودید؟ سوره مبارکه زخرف آیه 33، و من احسن قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا. کیست نیکوتر از کسی که و من احسن قولا ممن دعا الالله، دعوت به سوی خدا می کند اما به عمل صالحا. این دعوت قرین با چیست؟ با عمل صالح. اینجا اصل اول بحث عمل کردنه، یعنی پیامبران الهی قبل از اینکه زبان قولشون بخواد دعوت کننده به سوی خدا باشد و فراخوان به سوی خدا داشته باشد، بحث رفتارشون بوده است، اینها اخلاقشون بوده است، انک لعلی خلق عظیم، رفتارهای اجتماعیشون، رفتارهای خانوادگیشون، رفتارهای اقتصادیشون، رفتارهای سیاسیشون، عملکرد پیامبران الهی، اولین مرحله دعوت اینها به سوی خداوند، که این عمل کرد یعنی خودشون ملتزم بودن در مقام عمل، به تمام آنچه باید بدان می پرداختن. حالا چون خودشون عمل می کردن، زبان عملشون دعوت کننده بود، زبان در دهانشون هم دعوت کننده بود. با پشتوانه دعوت عملی، دعوت قولی اونها هم به جانها می نشست، اثر می گذارد و معنا داشت. توجه دارید؟ پیامبر مکرم اسلام میگه راه من اینه که ادعو الله، برخیزید عمل کنید. راه اینه که عمل کنیم به آنچه که ما را به سوی خدا میبرد، اما علی بصیرته. لازمش اینه که این عمل همراه با چی باشه؟ با درک کامل، با شناخت دقیق، با بصیرت لازم، با پاکیزگی لازم در وجود. اگر چنین چیزی باشد، این هدف و مسیر پیامبر و همه پیامبران الهی و تمام کسانی است که به این پیامبر اقتدا می‌کنند. هذه سبیلی. پس دقت فرمودید، خیلی روشن و شفاف. بعد از این که فرمود که بسیاری از مؤمنان ایمان دارند اما شرک هم دارند، شرکشون چیست؟ عرض کردیم شرک در نعمت‌های الهی است یا شرک در طاعت الهی است. برای تو این مسئله نمیتونن حریف نفسشون بشن. لذا شیطان اگر میگه ربا بخور، میخورن، مزه میکنه براشون. عملا دارن شرک میبرزن، چون خدا گفته است نخورید، شیطان میگه بخورید. اینها الان تو این مسئله طاعت شیطان رو در کنار طاعت خدا قرار دادن و پذیرفتن. این شد شرک، شرک در مقام طاعت، که اون نوبت توضیح دادیم خدمت دوستان. حالا کی انسان به این مرحله نمیرسد؟ زمانی که ادعو الله علی بصیرت، آستین همت بالا میزند، میپردازد به میدان عمل با آگاهی و درک کافی و دقیق از دین، و اینکه دین دغدغش باشه و دردش باشه. با اون یزکیهم و یعلمهم، اگر انسان این گونه نگاه بکند و فهم از دین داشته باشد، بعد متوجه می شود که فعزن و به حرب من الله یعنی چی. اگر خدا به رباخاران میگه اعلام جنگ با خدا کردید، اگر درک به این حقیقت داشته باشه انسان، دیگه جایی برای ابتلاء به مقوله ربا برای فرد و جامعه پیش نمیاد، جایی برای درگیر شدن به زنا برای فرد پیش نمیاد. وقتی که دقیقا درک به این حقیقت داره که نکاح چیست، زنا چیست، نتایج این، نتایج اون کدام، این درک رو داره، اون درد رو هم دارد. این میشه ادعو الله علی بصیرته، دیگه داره حرکت میکنه به سوی خداوند با بصیرت. حالا خود این حرکت میشه دعوت به سوی خدا. اینجا ادامه با این توضیحات ادامه دقت بفرمایید. فرمود انا، این راه منه، و من فرمود و من تبعنی، و هر کسی که تبعیت من میکنه. این و من تبعنی الان یعنی چیا؟ یعنی 1,500,000,000 جمعیت روی زمین که ادعا دارن اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد. یعنی تک تک شما عزیزان، خانم ها و آیانی که در این انجمن در محضر قرآن کریم هستید، تک تک آحاد 80 میلیونی کشور جمهوری اسلامی ایران که مسلمانند و خودشون رو پیروان پیامبر میدانند، و تمام جمعیت امروز روی زمین و از اون روزی که پیامبر این آیه رو بازگو کرده است تا الان و تا قیام قیامت، همه رو شامل میشه. این راه ماست. ادعو الله علی بصیرته. ببینید اینجا گمان نشه که این آیه داره میگه بیایید مبلغ دین خدا باشید، برید تو حوزه علمیه درس بخونید، برید ملا بشید، برید مردم رو به سوی خدا بخوانید. نه، این آیه این مضمون رو نداره. این آیه شامل تمام آحاد جامعه میشه، تمام پدران و مادران میشه. امروز یه پدر مادر مهربان نگرانی وقت داشتن پیش من خدمتشون بودم و عرض به خدمتون در مورد فرزندانشون دغدغه داشتن. گفتم شما هیچ کار خاصی نمیخواد بکنید، اگر میخواهید مؤثر در فرزندانتون باشید، الا با اون که اول خودتون ادبیات گفتاریتون رو با هم اصلاح کنید، رفتارتون رو با هم اصلاح کنید، پایبندیتون رو به اصول دینی خودتون در قول و عمل نشان بدید، در زندگی به فرزندانتون عملا بدونید کار رو انجام دادید و تمام است. اگر این کار رو کردید، شما تربیت کردید فرزندانتون رو به بهترین تربیت ممکن. کونو دعاتن للناس به غیر السنتکم، فرمودن مردم رو دعوت کنید به سوی خدا اما نه با زبانتون. ائمه علیهم السلام فرمودن اما نه با زبانتون. اونی که اثر داره یعنی این پدر و مادر درون خانه داعیان الله هند، دعوت کننده به سوی خدا هستن نسبت به فرزندانش. این آقا نسبت به همسرش، خانوم نسبت به آقا تک تک ما دعوت کنه. این آیه خطابش نه به علماست، نه به خطباست، نه به مبلغین، نه به فلاسفه، نه به عرفای، نه به متکلمینه. راه من پیامبر دعوت به سوی خداست، یعنی عمل کردن بر اساس درک و بر اساس درد دین، بر اساس علم و آگاهی دقیق و بر اساس تحصیب و پاکسازی نفس به سوی خدا دارم عمل میکنم. حالا در کنار این عمل کردنم دیگران را هم دعوت به عمل میکنم، دیگران را هم فرا میخوانم با زبان عملم و با زبان قولم. این راهی است که برای همه پیروان این پیامبر پیش بینی میشه تا قیام قیامت، که ما هر کداممون میشیم یه پیامبری عزیزان، هر کدام از ما یه پیام‌آوریم در حقیقت، با حسن عمل و عمل کردمون در حوزه‌های مختلف اعتقاد و اخلاق و احکام داریم عمل میکنیم و بر اساس موازین به تبعیت از پیامبر مکرم اسلام دعوت کننده به سوی خدا هستیم. ما هم یه پیامبریم در اون حوزه‌ای که هستیم، داریم عرض به خدمتون دعوت به سوی خدا میکنیم، ابتداعا زبان عملمون، اونگاه زبان گفتارمون، هر دو با هم. فرمود قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره انا و من تبعنی، من و هر کی تبعیت من میکنه راه اینه، هیچ راه دیگه ای نیست برای کامیابی و سعادت. راه کامیابی و سعادت اینه که مقصد و مقصود الله تبارک و تعالی باشد. و ان الراه الیک غریب المسافه، راه دوری هم نیست این که انسان بخواد به تعبیر امام سجاد در ابو حمزه سومالی بخواد به خدا برسد، راه کوتاهی دارد بین ما، از ما تا خداوند راه بسیار کوتاه، زدودن حجاب‌های بینمون با اون نیست مگر با این که ادعو الالله در مقام عمل میکوشیم بر اساس موازین دقیق، آگاهانه، روشن، شفاف عمل میکنیم و اونگاه خود این عمل ما گام به گام ما را الالله نزدیک میکند. ادعو الالله علی بصیره انا و من اتبعنی. و سبحان الله، و خداوند منزه است، این که ما دعوت به سوی خدا بکنیم، یعنی حرکت به سوی خدا بکنیم با زبان و عمل، خدای سبحان نیازی به این نداره. الان عرض کردم خدمتون، فان الراه الیک قریب المسافه، خدایا کسی که میخواد به سوی تو حرکت کند راه کوتاهی دارد. گاهی در بحث قرب الالله من این رو گفتم خدمت دوستان، یا ما تقرب به سوی خداوند، اصلا هدف قرب الالله، درستم است، بالاترین قایت ممکن برای انسان تقرب به خداوند سبحان است. مگر خدا کجاست که ما میخوام بهش نزدیک بشیم؟ آیا این قرب مکانی است؟ نه. قرب شعنی است، مثل اینکه قرب دو تا برادر به هم یا دو تا پیوندهای این چنینی؟ نه. اعتباریه؟ نه. پس این قرب به خداوند چه معنا دارد؟ این قرب به خدا مگر نیست؟ هست. هست. اصلا ما تمام وجودمون مستغرق، منقمر و فرو رفته در اسماء و صفات الهی است. اگه داریم نگاه میکنیم یا بصیر است، اگر میشنویم یا سمیع است، اگر حرکت میکنیم یا قدیر است، اگر تنفس داریم یا حی است، اگر میجنبیم یا قیوم است، این که تمامه. اصلا ما فرو رفته در اسماء و صفات الهیم، تمام وجود ما نشعات صفات الهی است. این قربه، اما این قرب رو، رسیدن به قرب الهی، درک این قربه هست. این قرب، اما ما این قرب رو حس نمی کنیم، درکش نمی کنیم. وقتی که به عبودیت می رسیم، وقتی که علا بصیرت میشه، بعد درک می کنیم، بعد متوجه می شیم کیست این پنهان مرا در جان و تن، کس درون من همی گوید سخن، این که گوید بر لب من راز کیست، بنگرید این صاحب آواز کیست. بعد می فهمیم هیچی جهل مطلقیم، ضعف مطلقیم، عجز مطلقیم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. می فهمیم اگر علمی ذره ای داریم، رب زدنی علما، از او آمده است. اگر قدرتی داریم، نیست ولا حول ولا مگر اون. اگر عزتی داریم، نیست مگر از یا عزیز، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، ملک می دهد، عزت می دهد، می ستاند و می گیرد. بعد اینا رو متوجه، این میشه قرب الالله. بعد رسیدیم به مقام قرب. بعد به جایی رسیدیم که وجودمون متصف به اسماء و صفات الهی میشه. دیگه من مقداری امشب جور دیگری شد سخن لحن و بیان، عذرخواهی میکنم به قدری برگردیم به ارشیوه متعارف سخن گفتن. سبحان الله. پس اگر دعوت به سوی خداست یا هر چیزی، این مال ماست، ما داریم به یه کمالی میرسیم، ما داریم به اون حقایق دست پیدا میکنیم، خداوند که نیاز ندارد که به عبادت ما، به تقرب ما و و. بعد فرمود و ما انا من المشرکین. حالا اگر به اینجا رسید کسی و ما انا من المشرکین، پیامبر فرمود من از مشرکان نیستم. اگر کسی دعوت به سوی خدا کند، یعنی حرکت و عمل به سوی خداوند بکند با بصیرت، آگاهی دقیق و اون تلاش و کوشش و تهذیب کامل، دیگه از تمام شائبه های شرک و از تمام دام های شرک میرهد. و ما انا من المشرکین. بسیار عالی. من گفتم این مباحث رو خدمت دوستان و گمان میکنم که اینها باید بارها گوش داده بشه عزیزان، باید بارها رو اینها کار بشه. شاید همین یه آیه کافی باشه از تمام سوره مبارکه یوسف که بار ما رو ببندد عزیزان. قل هذه سبیلی ادعو الالله علی بصیرتن انا و من تبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم من اهل القرى. خب خدا به پیامبر فرمود بگو دعوت به سوی خدا میکنم و پیروان من هم این چنین. این سنتی نیست که از پیامبر آغاز شده باشد، قبل از رسول خدا هم ماجرا همین بوده است. و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا، و ما مبعوث نکردیم قبل از تو پیامبر، نفرستادیم رسولانی را، الا رجالا، مگر رجالی و مردانی که نوحی الیهم، وحی به اونها کردیم، من اهل القرى، که از اهل قرا و آبادی ها بودند. خب بعد افلم یسیر رو استفهام این قسمت رو بگم. و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا. اول اینو که میدونیم عزیزان که عرض به خدمتون بیان و سخن قرآن این است که و این من امت الا خلافی ها نظیر. هیچ امتی نبوده است الا که خداوند در اون پیامبر فرستاده است، نظیر فرستاده است. هیچ قوم و امتی نیستند الا آن که رسول داشتند برای خودشون. یعنی گاهی این بحث مطرح میشه، عرضم به خدمت استادی، که خب این پیامبرانی که در قرآن اومدن چند تا هن؟ 25 تا پیامبر در قرآن اومده است و 6 تا اینها بال منطقه خاصه، این قسمت نام های پیامبران و خدا هست، لاینصرف مگر 6 کس اون در کتاب نصاب و سبیان آموزش میداد که نوح و هود و کی اینها پیامبرانی که مثلا سامی آرامی بودن و پیامبر. بعد مطرح میشه که آقا 124,000 پیامبر ما در اصول کافی شریف از زبان معصومین میبینیم، 25 تا نامش در قرآن آمده، رسولا قصصناهم علیک و رسولا لم نقصص. بله ما یه پیامبرانی رو میگیم، یه پیامبر نمیگیم. چرا اسم این پیامبرا تو قرآن اومده است؟ چون پیامبرانی بودن که میتوانست از رسول خدا بگوید گواه شاهد صادق در آستین باشد. یعنی میتونسته بگین که کما که در سوره مبارکه قمر هم میبینیم، جای دیگه میبینیم، برید نگاه کنید، برید نگاه کنید آثار شعیب رو ببینید، برید نگاه کنید آثار لوط رو ببینید، برید کنارهای عرض به خدمتون وادی القرا فلان منطقه رو ببینید. یعنی مناطقی که امکان دسترسی و نشان دادن و اثبات وجود این پیامبران و آثار اونها بود، نبی مکرم اسلام در قرآن مطرح میکنند. اما برای مردم به چین و ماچین قدم زدن، به تعبیری به فلان منطقه جهان رفتن، یه ادعای بود که پیامبر امکان اثبات براش وجود نداشت. اما به شکل کلی مطرح میکند که هیچ امتی نیست الا اون که خدا در او رسول فرستاده است. حالا ما از این مش نمونه خروار یه جماعتی رو براتون مطرح میکنیم، توجه دارید؟ فرمود و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا. پیامبر زمنان اینهایی که پیامبرانی که اومدن، نفرستادیم رسولانی قبل از تو. سه ویژگی رو میگد برای پیامبران. یک اینکه رجال بودن، دو نوحی الیهم، سوم من اهل القرى. خیلی زیباست. اولا اینها رجالن. کلمه رجال جمع رجل است. رجل دو معنا داره در قرآن، کما که در اصطلاح بیرونی هم همین طور است. یک رجلی است که نقطه مقابل عرض به خدمتون نساء است، یعنی رجال و نساء، زن و مرده، توجه دارید؟ بحث جنسیت. اما یه معنای رجل و رجال این نیست در قرآن. یعنی گاهی بحث این است که عرض به خدمتون میبینه خداوند بحث ارث رو مطرح میکنه، زن میگوید، مرد میگوید، رجل میگوید، اما گاهی نه. آیه کوبنده و درخشان سوره مبارکه اعراف است، سوره نور است، اینکه وعلى الاعراف رجال، در اعراف و بر اعراف در قیامت، اعراف جمع عرف، عرف یال اسب و اون بلندی رو میگن، بر بلندی های قیامت رجالی هستند که اینها یعرفون کلا بسیماهم، تمام اهل قیامت رو میشناسن با همه ویژگی ها و رفتار و خصوصیاتشون. یه رجالی هستن. اینا کیان که در یه بلندایی در قیامت گویا اشراف به وضع اهل قیامت دارن و مباحث رو گفتم در منظر مبارک عزیزان در سوره اعراف. انشالله امیدوارم که زودتر جلد 15 مشکات داره تصحیح نهاییشو من میکنم چاپ میشه و این آیات اونجاست و این بحث در جلد 15 آیه 40 خورده سوره مبارکه اعرافه که اصلا به این سوره اعراف اعراف شده است. بعد اونا کیان؟ علل اعراف رجالون، اون رجال کیان؟ بعد ادله متقن و استوار داریم که اینها بزرگان و اولیاء خدا هستند که در صدر اونها ذوات مقدسه محمد و آل محمد هم. اللهم صل على محمد. نبی مکرم است، امیر المؤمنین است، حسنینند، صدیقه طاهره سلام الله علیها است، خمسه طیبه اند. خب بعد اینجا فهمود رجالن، اما در بین اینها کی بود؟ زهرا مرضیه بود. رجال بر ایشان هم اطلاق می شود. فی بیوت نزن الله، سوره مبارکه نور، این مصداق مشکات نور الهی، مصباح نور الهی در یه بیوتی است که خدا در اون خانه ها اجازه رفعت نامش رو داده و در اون خانه ها رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، مردانی هستند که هیچ بیع تجارتی اونها رو از یاد خدا باز نمی دارد. در پاسخ مکرر جماعت از پیامبر فرمودن این بیوت، اشاره کردن که این خانه علی که میبینید من افاضلها، از با فضیلت ترین اون بیوت و خانه هایی است که خدا تو سوره مبارکه نور مطرح میکند که اجازه داده است که نام او به بلندا و رفعت ذکر شود و در اون خانه فاطمه است. رجال به زهرای مرضیه گفته میشه. پس کلمه رجال گاهی اعم از ذکوریت و انوثیت است. یعنی چی؟ کمون که ما میگیم آقا رجل است برای خودش، یعنی شخصیت های بزرگ، اصلا بس زن و مرد نیست. رجال یعنی انسان های وارسته، انسان های شاخص، هم شامل زنان میشه. گاهی تو تفسیر این کلمه رجل سیاسی بعضی دارن که رجل سیاسی یعنی مرد یا شخص توانمند قدرتمند مراد است. خب اینید، این استعمال تو قرآن داریم که رجل اعم از مرد و زنه، هم شامل مرد میشن، اما مواردی هم داریم که فقط جنسیت مطرحه. حالا تو این آیه شریفه ما پیامبری نفرستادیم قبل از تو، یکی این که رجال بودند. خب چی بگیم؟ بگیم یا شخص مهمی بودند یا مرد بودند؟ نه، مرد بودند. چرا؟ به دلیلی که در عالم خارج هیچ گزارشی نداریم که یه پیامبر زن داشته باشیم، چون به لحاظ مصداق و تحقق خارجی پیامبران همه چه بودند؟ همه از مردان بودند. پس این کلمه رجال اینجا به همون معنای لغوی مردان است، الا رجال. حالا چرا پیامبران الهی از جنس مردان بودند؟ این دیگه شاید بدیهی است و در مباحث قبلم گفتیم، سوره مبارکه انبیا مفصل این بحث رو من گفتم. بخیر، ببینید، منصب نبوت منصب چالشی سنگینی است. پیامبر در معرض وجودش بود وقف دیگران باشه. انبیا الهی نه شب میشناختن نه روز میشناختن، پیامبران الهی نه صلح نه جنگ، پیامبران هیچ مسائل براشون مانع نمیشد که در اختیار و در معرض جامعه باشند و تداخل و ارتباط با جامعه داشته باشند، به تمام معنا در خدمت و در حضور اجتماعی داشته باشند به اشکال مختلفش. و این خصوصیات با قواعد الهی در مورد زنان هماهنگی نداره. یعنی بانوان محترم نمیتونن اینقدر در معرض باشن و در اختیار جامعه باشن و اینطور ارتباط و تخالط داشته باشن، اختلاط داشته باشن با جامعه. لذا خب طبعا مردان که این خصوصی و دوم هم اون فرسایشی بودن، بالاخره منصب نبوت بسیار منصب فرسایشی است و این با ساختار فیزیولوژیک و سایکولوژیک زنان سازگاری نداره. خب زنان فرسایش بیشتری دارن در این جهت در مساعد این چنینی به لحاظ قوت جسم، به لحاظ قوت روح. خب طبعا این جایگاه منصب با مردان سازگاری بیشتر داشته باشه، اما این به معنای نیست که زنان محرومیت از این امتیاز داشته باشن. نه، زنان هم چون مردان به بالاترین مراتب عبودیت و بندگی خدا میرسن که الان بنده دارم شواهدشو گفتم خدمت دوستان. همتای علی مرتضی در قاف قرآن صدیقه طاهره رو میبینید. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در کنار حسنین و در کنار امیرالمؤمنین زهرای مرضیه حضور دارد. نه، مریم عذرا رو بفرمایید. و ذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا، سوره مبارکه مریم. و ذکر فی الکتاب موسی و ذکر فی الکتاب مریم. در کنار موسی کی مطرح میشه؟ مریم مطرح میشه در قرآن کریم. خب پس بنابراین زنان به اون مراتب عالی بندگی عبودیت، اصلا اینها جنسیت نداره. همیشه گفتیم کمالات انسان مال جسم انسانه، مال روح انسانه، ابتداعا مال روحه، بعد جسم تحت شعاع روح قرار میگیرد و روح انسان انوثیت و ذکوریت و جنسیت نداره. پس اون بحث نیست، این مقام در اختیار زن و مرد یکسان همشون، اما به لحاظ بروز و ظهور خارجی و موقعیتش مسئولیت اجتماعی نبوت سازگاری با که دارند؟ با مردان. اضافه همون رجالند. دو، پس اینا رجالند، از دل این کلمه مشخص میشه که اینا انسانند. این بحث خیلی مهمی است. پیامبران الهی تافته جدا بافته نیستن، بشرن، انسانن، میخورن، میخوابن، ارتباط جنسی دارن اینها. و ما جعلنا لبشر من قبل کل خلد، اینها خلد ندارن، میمیرن اینها. انک میت و انهم میتون، پیامبر تو میمیری، دیگران هم میمیرن. اصلا تصور غلط از پیامبران الهی که جنس پیامبران الهی وجود اینها رو ما یه تصوراتی بکنیم که وقتی خدمت دوستان میگفتم یه آقای به فراز منبر، خود من بودم 30 سال 35 سال قبل رو منبر، میگفتن که بالاخره بدونید که جسم پیامبر از جنس روح شماست، بعد روح پیامبر از چه جنسیه دیگه نمیفهمیم. پناه به خود. بعد میگفتن دلیلش هم این که یه وقتی کمربند کمر پیامبر بوده است، عایشه گرفته کمر پیامبند، کمربند پیامبر بسته بوده شال پیامبر، عایشه گرفته شال پیامبر رو بکشه تو صاف در اومده. یعنی پیامبر کمرشون از جسمشون از جنس چی بوده؟ از جنس مجرد بوده. مثلا پناه به خدا، دیو ما نمیفهمیم حرفا رو. اونی که خدا میگوید قل انما انا بشر مثلکم، پیامبر به لحاظ جسمانی بشری است که اعتراضم میکنن که ما لحاظ رسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، پیامبر میخورد تو بازار راه میره، سر پیامبر کلا میذارن مردم، جنس بد بهش میفروشن. عرض به خدمتون زندگی معیشت بشری میکند پیامبر، گرسنه میشه پیامبر، میخوابه پیامبر، نیازهای خاص خود پیامبر، بیمار میشه. قل انما انا بشر مثلکم. اما در عینی که پیامبران به لحاظ رجالن یعنی بشرند و کاملا درداشنای انسان، اصلا به الله باید عذرخواهی کنیم از ساعت مقدس پیامبران الهی، به الله به درد نمیخورند انبیا اگر بشر نمی بودند، اگر درد ما نمی دانستند، اگر بیا سوت دلانگرد هماییم نمی بودندن، بیا نمی فهمیدن شهوت یعنی چی، حسد یعنی چی، بخل یعنی چی، طمع کدومه. خب به درد پیامبری نمی خوردن که هر کس دیار آشناییست داند که کلام ما کجاییست. حالا اما قل انما انا بشر مثلکم، بعد دنبالشو برید، یوها الیه، بله به لحاظ جسمی بشری مثل شما، اما جان اینها ساخته شده و پرداخت شده با چی؟ با وحی. اینها در مکتب هیچ کسی دانش آموخته نیستند، از هیچ کسی پیامبران نمی آموزند. اینها طبیبان خداییم، نیاموخته ز استاد شناسیم همه درد و بدانیم دوارا. اینها فقط شاگردان حقند، ما طبیبانیم شاگردان حق، بحر قلزم دید ما را فن فلق. اینها تربیت شدگان مکتب وحی، دانش آموختگان مکتب الهی. اونجا هم فرمود قل انما انا بشر مثلکم یوها الیه. خب نه اولش رو تنها بگیم نه دومش رو تنها بگیم، هر دو رو، بشری هم مثل شما، اما جان اینها نه، روح اینها دیگه کاملا دمساز با وحی، روشن شده به نورانیت وحی و اشراق الهی، و اون جان اینها و روح اینهاست که به کالبدشون هم چیرگی دارن. اینجا هم فرمود ما ارسلنا من قبل که الا رجالا دو نوحی الیه. اینها با تمام وحی الهی قدم به قدم حرکت کردن و آموخته شدن. سوم بگم کفایت میکنه، من اهل القرا، سومین ویژگی که برای پیامبران الهی اینجا مطرح میشه، من اهل القرا، اینی که اینها از اهل قرا بودن. اهل قرا، قرا قریه، به محل تجمع و تمرکز انسان ها گفته میشه. یعنی پیامبران از کجا بودند؟ نوعاً از مراکز تمدن. حالا این اهل قرا اینجا میدونید نقطه مقابل چیه؟ نقطه اهل البوادی، اهل بادیه. یه اصطلاحی در قرآن داریم، یه کلمه‌ای در قرآن داریم که بارها گفتم خدمت دوستانم، واژه اعرابه. اعراب اشتباه نکنیم، گمان نکنیم جمع عربه. جمع عرب، نژاد عرب میشه عرب. عرب اعراب یه اصطلاحه، مفردم نداره مگر اعرابی، کلمه اعرابی. اعراب الاعراب اشد و کفرن و نفاقا، اعراب به لحاظ کفر و نفاق در اوجند. قالت الاعراب آمنا، میگن ایمان آوردیم، برید دنبال کارتون، هنوز ایمان نیاوردید. اعراب یعنی چی؟ یعنی سکان البوادی، یعنی بی فرهنگ ها، یعنی بادیه نشین بی فرهنگ، یعنی کسی که به آگاهی و دانشی نرسیده است و اون خشونت های ذاتی تو وجودش هست، اون زمختی های درونی رو دارد. توجه دارید؟ پیامبران الهی از اهل قرا بودند. خود درست هم این بود، بود اینها از مراکز آگاهی و علم برمیخواستند به نوعی که مرکزیت رو ایجاد کنند، انسان‌ها و تمدن‌ها رو بسازند. یکی از مهمترین اهداف پیامبران الهی واقعاً تمدن‌سازی بوده است و واقعاً تمدن‌ها توسط پیامبران الهی ساخته شدند زیر بنای اون. فرمود سه من اهل القرا. پس پیامبر، تو دعوت به سوی خدا می‌کنی، هر کسی که تابع توست این حرکت رو دارد، در مقام عمل و گفتار حرکت، و این خطی بوده که قبلاً وجود داشته. و ما ارسلنا من قبل که بسیار پیامبران الهی اومدند و پیروانشون که این مسیر رو دادن. حالا افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. چرا بلند نمیشید حرکت کنید؟ یه سیری در زمین بکنید. افلم یسیروا فی الارض، یا چه سیری نمی کنن در زمین که بعد چششون رو باز کنن ببینن چه خبر هست. خب از موضوعات بسیار جذاب و مهمی که قرآن انسانها رو به شدت دعوت به اون میکند و فراخوان میکند آجان، بحث سیر و سفر است. سیر و سفر که اینجا هم سیر رو مثلا، حالا چرا سیر چرا سفر، فرق این دو با هم چیه، آیت و نتیجه اون چیه، و باعث زیبایی دارند. بعد هم که دیگه میرسیم به اون دعای پایانی این سوره که فکر میکنم دیگه انشاءالله نوبت آینده آیات بیانات سوره مبارکه یوسف رو باید خدمت دوستان عزیز به پایان برسانیم با حول و قوه الهی. خب پروردگارا، آن چرا که از آیات بیانات این سوره خواندیم و گفتیم، طعم شیرین اون رو ابتداعا به ما بچشان، و پروردگارا توفیق دعوت به سوی خودت رو، عمل حرکت به سوی خودت رو به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا بصیرتی که تو میپسندی به ما عنایت و کرامت بفرما. درک دین و درد دین رو در جان ما فرو ببر. خب امشب مصادف است با شب شهادت بزرگ جلودار علی بصیرتن، وجود مبارک باقر علم الاولین و الاخرین، شکافنده دانش اولین و آخرین، حجت بالغه الهی، حضرت باقر العلوم علیه السلام و علیه السلام. من استعذار دارید اینطور موارد و وقتها خیلی نمیخوام توصیفی و کلیاتی بگیم، آقا علمشون چطور، دانششون چطور، این توضیحاتی که همیشه میشنوید و اهل منبر قاطعاً میگن، من زبیدید مصداقی براتون هم یه مصداق بگم. یه مصداق از یه هزارم ویژگی های خلقی و رفتاری وجود و بارا که این مرد بگم که ببینید به کجا رسیدند اینها. اینها به چه بصیرتی رسیدند که دیگه هیچ شائبه ای جز توحید در وجودشون نیست. این روایت متواتر نمیتونم بگم، اما کاملا متقن و مستفیزه است و فراوان در منابع مختلف نقل شده است. انه کان جالسا مع اصحابه، سری تموم میکنم خدمت دوستان. وجود مبارکشون با بعضی از یاران اومدن منزل امام نشستن و حضرت باقر مشغول گفتگو و مباحث علمی ان با این اصحابشون. السمع صیحتن عالیتن فی داره، یک مرتبه صدای یک فریاد و ناله سنگین بلند بانگی از درون خانه امام شنیده شد. فاسرع الیه بعض موالی فاسر رو دیدن، سریعا یک کسی از خدمتکاران خونه دوید اومد بیخ گوش امام باقر یه چیزی رو گفت. فقال، امام سریع پاسخ دادن، الحمدلله علی ما اعطا، حمد خدا را بر آنچه به ما داده است، و له ما اخذ، و از آن اوست آنچه را که از ما بستاند. انههم عن البکا، برو، به همون خدمتکار گفتن برو نهیشون کن از جزعف از عبی خود، و خذو فی جهازه، و شروع کن جنازه را آماده کن، و اطلب السکینه، با آرامش و وقار باشید، و قولو لها، و بگو به اون زن، لا زیر علیک، هیچ ایرادی بر تو نیست، انت حرتون لوجه الله، تو آزادی در راه خدا، لما تداخلک من الروع، با این ترس و وحشتی که به جانت افتاد. نفهمیدن این جملات؟ الان شما التفات فرمودید. رجع الی حدیثه، و شروع کردن ادامه صحبت و مپس علمیشون رو امام ادامه دادن. فتحیب القوم سؤاله، خب مردم هم شروع کردن بقیه مطلب رو سوال کردن و امام هم پاسخ میدادند. و ثم اقبل غلامه، اون غلام دوباره برگشت، خدمتکار برگشت. فقال له، گفت قد جهزنا، جنازه رو آماده کردیم. امر اصحاب، و حضرت فرمودن بلند شید به یارانشون و اهل مجلس، بلقیام معهول صلاح علا ولده و دفنه، فهمدن بیاید بریم بر جنازه فرزندم نماز بخونیم و دفنش کنیم. و اخبر اصحاب او به شهنه، بعد فهمدن بله، من که با شما در حال گفتگو بودم، یه خدمتکاری از اهل خانه فرزند من رو در آغوش میگیرد، مثلا رو پله های حرکت میکنیم، بچه از دستش میفته و همونجا در جا فرزند من جان داد و مرد. این خدمتکار اومد به من خبر داد که آقا بچه‌تون مرد. امام فهمدن شکر، خدا را حمد، خدا را بر آنچه به ما داده است، و از آن اوز هر زمانی که از ما بستاند و بگیرد. برو بازشون بدار که ناله بی خود نکنند، با اطمینان و وقار برید جنازه را آماده کنید تا من بیام. بعد شروع کردن ادامه گفتمان علمی، گفتگوی علمی خودشون رو انجام دادن. فقال لهم، گفتن انه قد سقط من جاریت کانت تحمله فمات، یک کودک من از دست این خدمتکار افتاد. بعد فرمودن به اون خدمتکاری که بچه از دستش افتاد ادامه مطلب، برید بهش بگید تو آزادی در راه خدا و هیچ نگران نباش و باکی بر تو نخواهد بود. به کجا باید برسد انسان عزیزان؟ به چه مراتبی از ثبات و قرار و بصیرت و علم و قدرت و توانمندی جان و نفس که این گونه مسائل برای او روان آسان و هموار باشد؟ اینه که میشه باقر العلوم، اینه که میشه باقر العلم، اینه که پیامبر میفرماید که جابر بن عبدالله انصاری وقتی رسیدی به محضر فرزندم محمد ابن علی، سلام من رو به او برسان، بگو جدت رسول خدا تو را سلام رسان، و انت باقر العلم، تو شکافنده علوم و بصیرت ها و حقایقی. پروردگار را به آبروی وجود اون مبارک امام باقر توفیق شناخت این پیشوایان رو و سیره اینها رو، مکتب این بزرگواران رو فزونتر از قبل به ما عنایت بفرما. توفیق حرکت و تأثیر بر اساس این بصیرت پیشوایان دین رو به همه ما کرامت و مرحمت بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.